این عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان، بزرگواران، محققین، خاصاً اساتید محترم جناب آقای دکتر نوربخش و جناب آقای دکتر بدادهیر که دعوت مجدد ما رو قبول فرمودن و در این جلسه تشریف دارن. انشالله بهره کافی رو ازشون خواهیم برد. آقای دکتر ودادهیر و آقای دکتر نوربخش، صدای بنده رو دارین؟ حضرت عالی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، خیلی ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتیم و خدمت همه سروران و بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن سلام و عرض ادب دارم خدمتشون. من یه مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض میکنم خدمت بزرگواران و بعد در خدمت اساتید معظم خواهیم بود. حقیقتش این جلسه یه راه طولانی داشته که ما طی کردیم تا به این جلسه رسیدیم. ما تقریبا برای بررسی نظام سلامت در جهان اسلام به عنوان یکی از شاخصهای در واقع تمدنی برای جهان امروز اسلام، خب نزدیک به بیش از 8 ماه قبل از وضعیت کرونایی ما درگیر رایزنی ها، مشورت ها و اساتید مختلف بودیم تا و سوالاتی رو در طی جلسات متعدد ما آماده کردیم، با اساتید مختلف در میون گذاشتیم، تا اینکه در واقع امسال فکر میکنم مرداد ماه بود من خدمت های دکتر نوربخش و عرض کنم با دکتر ودادهیر مسئله رو در میون گذاشتیم و عزیزان و بزرگواران اعلام آمادگی فرمودن که ما یه پیش نشستی داشته باشیم و بعد به نشستی در واقع فکر بکنیم و اون چارچوب کار خودشو شکل بده و شکل بگیره. ما شهریور ماه بود که یه جلسه محدودی داشتیم خدمت آقای دکتر نوربخش و دکتر ودادهیر، آقای دکتر نوروزی و برخی از آقای دکتر شیخ حسینی و برخی از اساتیدی که در حوزه بحث‌های جهان اسلام در حقیقت پروژه‌هایی دارن و پژوهش می‌کنن و بر اساس اون نشستی که خدمت عزیزان داشتیم عملاً چندین نکته مطرح شد که شاید 3 تا سوال مهم بود که در اون جلسه عنوان شد و اساتیدم نکته هایی رو و مطالبی رو در این ارتباط فرمودن. یکی اساسا مسئله سلامت به عنوان شاخصی از میان شاخص های تمدن مطرح شد و بزرگواران از این موضوع استقبال داشتن و استقبال کردن که ما سلامت رو در واقع در اشل ها و در سطوح تمدنی مشاهده کنیم، تحلیل کنیم و بعد احیانا جاهایی هم آسیب شناسی بکنیم. مسئله بعدی مقوله جهانی شدن بود، جهانی شدن سلامت و جهانی شدن مخاطراتی که برای بشر امروز در واقع داره اتفاق میفته، مثل کرونا که این ابعاد جهانیش عملا سرنوشت سلامت در جهان اسلام رو پیوند میزنه با سرنوشت سلامت در دنیای امروز. و مسئله سومی که جناب آقای دکتر ودادهیر اشاره فرمودن و بحث مهمی هم بود، بحث مشاعات سرزمینی و احیانا مشاعات فراسرزمینی و ظرفیت های اون در شکل‌گیری در واقع حرکت تمدنی در عرض کنم که حالا چه جهان اسلام باشه و چه دنیای غرب باشه. من برای بر اساس اون نشستی که ما خدمت اساتید بودیم، قرار شد ما از اون نشستی که شکل گرفت یا اون پیش نشستی که اتفاق افتاد، ما سوالات نهایی این نشست رو خدمت اساتید تقدیم بکنیم. چون برخی از بزرگوارانی که در این جلسه حضور ندارن اون سوالات رو نمیدونن و در جریان اون سوالات نیستن، من با اجازه بزرگواران این سوالات رو میخونم و بعد در خدمت اساتید خواهیم بود. ما 4 تا پرسش رو خدمت بزرگواران تقدیم کردیم و قرار انشالله این جلسه هم در ارتباط با این سوالات ما نکات، توضیحات و مطالبی رو از خدمت اساتید استفاده بکنیم. سوال اول ما این بودش که اساساً مشاعات عمومی در کشورهای اسلامی چه سهمی در امر سلامت و نظام سلامت در جهان اسلام دارد؟ در این باره تفاوت‌های فرهنگی یا مذهبی کشورهای مدعی تمدن مثل ترکیه، مالزی و ایران چیست و نظام سلامت در این مدل‌های تمدنی در جهان اسلام چه آینده و فرجامی خواهد داشت؟ دوم، خاستگاه تضادها و پارادوکس‌ها بین اندیشه و دکترین سلامت در تفکر اسلامی با فرهنگ موجود سلامت در جهان اسلام چیست؟ آیا چنین تضادی برآمده از ضعف درونی مسلمانان در امر حکمرانی یا در وضعیت توسعه یافتگی است، یا چنین تضادی برآمده از نوعی تضعیف و تحریم سیستماتیک و جهانی آمده از ناحیه کشورهای توسعه یافته است؟ و سوم، جهانی شدن نظام سلامت از یک سو و جهانی شدن مخاطره ها مانند ریزگردها، سیلها، مهاجرتها، پاندمیها چه ظرفیتها و یا چالشهایی را در امر سلامت برای دنیای اسلام به وجود آورده است؟ و چهارم، تعامل نظام سلامت کشورهای اسلامی با نظام سلامت جهانی و عضویت کشورهای اسلامی در رژیمهای مختلف جهانی چگونه و به چه میزان هست و سیاستگذاری های سازمان ها و نهادهای بین المللی سلامت مثل یونسکو چه نسبتی با زیستبوم فرهنگی جهان اسلام برقرار کرده است؟ در این باره آیا نهادی در حوزه سیاستگذاری در حوزه سلامت در درون جهان اسلام وجود دارد که بتوانیم اون تجربه زیستش رو مورد مطالعه و بحث قرار بدیم؟ ما خب به حمدالله تقریبا سر وقت شروع کردیم و من تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر عرض کنم که ودادهیر بحثشون رو در 25 دقیقه مطرح بفرمایم، بعد خدمت آقای دکتر نوربخش باشیم و ما بقیه جلسه رو هم عرض کنم که به سوالها و احیانا پرسشها و ابهاماتی که عزیزان و بزرگواران خواهند داشت ما از خدمت اساتید استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر ودادهیر اگر صدای بنده رو دارین حضرت علی بفرمایید، ما خدمت شما هستیم.
در واقع خیلی مهمه. مثلا فرض کنید که شما بیاید بگید که این ما، یعنی منظور یعنی برای همه ایرانیان، میتونید بگید این ما یا در واقع برای همه اونایی که این سرزمین زندگی میکنن، میتونید بگید این ما یعنی برای همه اونایی که قوانین این جامعه رو به رسمیت میشناسن، میتونید بگید ما یعنی همه اونایی که به نظام پایبندن، میتونید بگید ما یعنی شیعیان ساکن در این سرزمین. پس بنابراین ما خیلی نکته کلیدیه. این ما رو کی تعریف میکنه و بر اساس چه ملاحظات اینو تعریف میکنه؟ و وقتی که ما از متعلقات همگانی برای سلامت صحبت میکنیم، این ما یک ما فراگیره، هم در سطح جهانی هم در سطح ملی و در هم سطح محلی. این خیلی نکته کلیدی است. برای مثال در خیلی وقتا میان میگن که کودکان، مثلا الان در واقع در گوشه های دنیا ما شاهد جنگ هستیم، ولی میان میگن کودکان، ما در برابر کودکان یک چی میشه گفت؟ ما در برابر کودکان یک مسئولیت یا تعهد همگانی داریم، یعنی یه جور پابلیک ریسپانسیبلیتی داریم. معنیش اینه که شما نمیتونید به یه معنی حتی دست به کودک کشی بزنید ولو دشمن. در برابر زنان آسیب پذیر، در برابر افراد آسیب پذیر یا والنربل یک حقوق همگانی داریم. یعنی اینکه از بنابراین سلامت به تعبیری یک حق همگانیه، بدون توجه به اینکه این جنسیتش چیه، بدون توجه به اینکه این شیعه هست یا نیست، بدون توجه به اینکه این آدم اصلا به معنی اقامتش قانونی است یا غیر قانونی. پس بنابراین از جمله آموزش هم همینجوریه. یعنی اینجاست که بله، یعنی اگر از این منظر نگاه کنیم، اونهایی که به هر دلیلی اومدن، مثلا فرض کنید که یه دوره‌هایی مثلا هموطنان افغانی رو، که من میگم هموطن، هموطن نمیگم مثلا مهاجر، حالا بذارید هموطن، مهاجرین افغانی رو، چه اونایی که روادید داشتن، چه اونایی که نداشتن، چه اونایی که به معنی قانونی اومدن، چه اونایی که نیومدن، اینا به حکم این که بچه، به حکم این که در واقع مهاجرن، به یه چنین احکامی اینا باید مدرسه میرفتن. یعنی به همین دلیلی که میگیم که سیانه از کودکان، ولو کودکانی که به معنی در جنگ، یعنی انگار متعلق به دشمن، کودکانی که مهاجره، کودکانی که مهمونه، کودکانی که نمیدونم پناهنده، سیانت از اینا یک ریسپانسیبلیتی عمومی است و به همان نسبت در شرایط بحرانی واکسیناسیون اینها، بعد به یه معنی خدمات بهداشتی به اینها و باز به یه معنی حفاظت از اینها در برابر کرونا، در برابر پاندمی ها یک مسئولیت عمومی است. پس این که این ما، این چارچوب ما و دیگری رو، این مرز ما و دیگری رو کی می‌سازه؟ بر اساس چه اصول و قواعدی و با چه توجیهی داره این خطوط رو می‌کشه؟ این خودش یک مسئله مهمیه و در بحث هویت این خیلی مهمه که ما یک هویت دست جمعی رو بتونیم بسازیم. یعنی بگیم فارغ از تفاوت‌هامون، اختلافاتمون، رنگ‌هامون، نژادها، قومیت‌ها، زبان و چیزهای دیگه، ما چجوری میتونیم از یک هویت دست جمعی صحبت کنیم. نکته دیگه اینه که چه مسئله ای رو ما باید بیاریم رو میز، چه چیزی اولویته، چه مسئله باید برجسته بشه، یعنی مفهوم در واقع سیلنس. و اونم اینه که یه بحثی توی بحثای مسائل اجتماعی هست، اونم اینه که تا زمانی که مردم احساس خطر نکنن و همینطور در جوامع دموکراتیک حکومت ها که نمایندگان مردم هست، به عبارت بهتر مردم اصیلن با آنها وکیل و کار آنها چیزی غیر از وکالت نیست در برابر اونهایی که اصیلن، این مردم اصولا تا زمانی که احساس بحرانی وجود نداشته باشه یا بحرانی رو حس و تجربه نکنه، چه بلایای طبیعی، چه مسائل به معنی مربوط به جنگ و بعد ناامنی‌های سیاسی و در نهایت بهداشتی، میگیم که تا زمانی که مردم در واقع یک احساس خطر یا بحران نکنن، سراغ یک مسئله نمیره. و اصولا و زمانی که اصلا بحران وجود نداره، ما این دارایی‌های عمومی رو معمولا دست کم میگیریم یا جدی نمیگیریم. و شما الان این تو بحث کرونا اینو میبینید دیگه، مثلا خیلی از کشورها همیشه در سطح نظری ایده هایی برای تولید واکسن، ایده هایی برای سرمایه‌گذاری روی واکسن، روی پایش‌های اپیدمیولوژیک و موارد اینچنینی داشتن. یعنی در دوره جورج بوش پسر ما اصلا برنامه ملی به معنی مواجهه یا آمادگی برای این پاندمی ها داشتیم، سندش موجوده. ولی بعد از روی کار آمدن به معنی آقای اوباما، در نیمه های دوم کار آقای اوباما، یعنی دون دوره ما داره مسکوت ماند و در توسط در واقع دولت حاضر ایالات متحده امریکا این کلن کنار گذاشته شد. یکی از نقدایی که الان بهشون میشه اینی که اصلا چیزی که این مملکت بوده، اساسنامه‌اش بوده، مستنداتش بوده، آمادگیش بوده، سرمایه‌گذاریش بوده، این کنار گذاشته شده. این مربوط و محدود به ایالات متحده امریکا نیست. یعنی توی کشورهایی مثل کشور خود ما و سایر کشورهای اسلامی این مسئله رو ما داریم. پس بنابراین این که مسائل چه چیزی مسئله چه چیزی نیست، رو چی باید سرمایه‌گذاری بشه یا نه، اینم برمیگرده به یک وضعیت بحرانی. و آخرین در واقع مؤلفه ای که این در واقع تصمیم گیری ها باز بهش میشه توجه داشت، من یه 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم بر اساس چیزی که من دارم میبینم خودم، اونه که بحث منافع هست و بعضا همسویی و ناهمسویی منافع. برای مثال یعنی در واقع مقالات و چیزایی که من خوندم از کشورهای مختلف نشون میده که مثلا هندی ها در بحث همکاری های میان بخشی یا بین وزارت خونه ای در بحث مدیریت بلایا دیزاستر ها بلایا طبیعی خیلی موفق عمل کرده، یعنی در بحث گیابان زدائی، در بحث جنگلکاری، در بحث سیانت از پاحت زیاد محیط زیستی خیلی همکاری های چیزی دارن، یعنی تنگاتنگی بین وزارت خونه هاشون وجود داره. ولی این همکاری که شما در یک جایی میتونید ببینید در یک جای دیگه وجود نداره. برای مثال هندی ها مسئله شون مسئله آلودگی هواست، یعنی دهلی و خیلی از کشورهای دیگه دنیا، مثلا خود تهران و کشورهای دیگه همین مسئله رو دارن. حالا چرا در مواجهه با بلایای طبیعی هندی ها آماده تر ولی در مواجهه با آلودگی هوا خیلی کارآمد نیستن؟ این برمیگرده به منافع و علایقی که وجود داره در جامعه. چراش اینه که مواجهه با بلایای مواجهه با آلودگی هوا نیازمند تغییرات اقتصادی چشمگیره. یعنی شما باید پارادایم فرض کنید که ترابری در هند رو عوض بکنید، بعد داستان رو اینجور دیگه بگید. پس بنابراین یعنی در خود جامعه ایران هم همینجور، یعنی شما بگید من میخوام مسئله آلودگی هوا رو که همه موتورها همه نمیدونم همه چیز رو میخوام برقی بکنم توی کشور، ماشین ها بعد نمیدونم قطارها اتوبوس ها همه چی برقی، پس میشه اون مسئله رو حل کرد. ولی اینکه چه منافعی به خطر میفته و چه منافعی در واقع تقویت میشه یک مسئله است. اینجاست که میگیم که بله مواجهه با common goods یا دارایی یا متعلقات عمومی برای سلامت یک مسئله ایدئولوژیکه به معنی، چون منافعی رو تأمین و منافعی رو به معنی خدشدار میکنه یا کمتر میکنه. و اینجاست که بله میاد بگیم که اصولا سرمایه گذاری در این متعلقات عمومی در هر جایی از جمله کشور ما نیازمند چیه؟ نیازمند اینه که ما به صورت کالکتیو و خیلی همگانی فکر کنیم، یعنی اینو نبریم که چارچوب‌های وزارت خونه ای، یا اینو یعنی یک انگار یک عزم بزرگتری میخواد، یه عزم ملی میخواد. دست مواجهه با پلی مثل کرونا نیازمند یک عزم بزرگتره، نیازمند رفتن ورای اینترست ها یا منافع ملی است یا منافع حزبی است. و این چیزیست که باید بهش توجه کرد. مثلا ما بخوایم جلوی گرمایش زمین، بحث به معنی سوراخ شدن لایه اوزون، بحث تنوع زیست محیطی، بحث سلامت دریاها، بحث امنیت غذایی، بحث واکسیناسیون، بحث آمادگی در برابر پاندمی ها، اینها اصولا نیازمند اینه که ما فراملی فکر کنیم در سطح جهانی و در سطح کشوری فرابخشی فکر بکنیم. پس وقتی که ما میگیم که ما باید به این سطح معلفه که صحبتشو کردم خیلی نکته مهمی هست که ما باید بهش توجه داشته باشیم. نکته دیگه که باز من میخوام یک کوچولو اشاره کنم اینه که اصولا در سطح جهانی، حالا چه کشورهای اسلامی چه کشورهای غیر اسلامی، خیلی به این مسئله فراملی نگریسته نمیشه، یا به معنی به لحاظ حمایت‌های مالی، یعنی اون همدلی که ما هم میشه یا اون چیزی که توی انسانشناسی ما میگیم فرهنگ یاریگری در همه سطوح، به قول دکتر مرتضی فرهادی استاد بزرگوارمان، اون فرهنگ یاریگری، و اینجوری بگیم که کشورهای در سطح در سطوح مختلف، در سطح جهانی، در سطح دنیا اسلام، در سطح ملی، چیزی که کمک میکند به این متعلقات اون برای سلامت و ارتقاء سلامت در نهایت و یا نجات همه ما در برابر یک پاندمی مثل کرونا ویروس، اون همون فرهنگ یاریگری است. یعنی همون ساختن یک هویت که یعنی اون ما بودگی است. پس بنابراین اجنده ها یا دستورالعمل های سیاسی که احزاب در سطح ملی و به معنی کشورها در سطح بین المللی دنبال میکنن، اینها واقعا باید یه بازنگری بشه در این راستا. و خیلی وقتا اینو منطقه فکر میکنن، اینو میبرن مثلا اپیدمی کش میکنن. و برای مثال حمایت مالی، وقتی که ابولا در غرب افریقا شکل گرفت یا به معنی واگیر شد، خیلی ها گفتن اصلا این مسئله ما نیست، ابولا مسئله غرب افریقاست. بعد یا در یعنی در و اومدن اینو یه جور در واقع اپیدمی کش کردن به جای پندمی، یا اومدن گفتن نیپا مال هنده، زیکا مال آمریکای لاتینه و آمریکای جنوبیست، و اون چیزی که الان تو دنیا میگن کرونا در واقع مال چینه، یا بر اساس الان توته، بر اساس تفکر توهم توته، یا هر چیز دیگه. پس بنابراین اصلا این مسئله ما نیست. حالا اینو در سطح ملی هم همینه، چیزی که چون وقت من آقای دکتر داره تمام میشه، چیزی که من میخوام بگم اینه که فارغ از این بحثایی که ما در سطوح مختلف و در سطح نظری وجود داره، اصولا ما باید بتونیم به طور مشخص در جهان اسلام مکانیزمی رو تعریف بکنیم که به حل چالش های سلامت یه جور در واقع فراملی، حتی فرامذهبی و فراحزبی یه جور در واقع بتونه منجر به اینا بشه. چیزی که میخوام بگم اینه که اصولا وقتی که شما روی دارایی‌ها متعلقات عمومی صحبت می‌کنید، این متعلقات رقابتی نیستن. یعنی وقتی که یعنی من استفاده کنم شما هم نتونید، مثل هوای پاک، مثل سلامت، مثل آموزش، مثل اصلا حقابه فرهنگی، زبان مادری، یعنی هر کسی میتونه زبان خودش رو، زبان حتی دیگری رو یاد بگیره. این در واقع اینا چیزاییست که اصلا رقابت پذیر نیست، مال همه است، سهم همه است و اصولا محرومیت پذیر هم نیست. و نکته دیگه که وجود داره اینه که اصولا مشمولیت بالایی دارن این، وقتی میگیم همگانی، یعنی اینکه اینا خیلی فراگیرن، یعنی نمیشه در دسترس یکی باشه در دسترس دیگری نباشه. و وقتی که در واقع این ما اینجوری فکر کنیم، یعنی به یه جور در واقع بیایم بگیم که سلامت، آموزش، نمیدونم حتی هنر، من چه میدونم، همه اینا یه جور حقوق همگان نیست و بیایم بگیم که هر کسی به حکم این که به هر دلیلی متولد شده این آدم باید امنیت فرهنگی داشته باشه، یعنی cultural safety داشته باشه، این آدم باید امنیت غذایی داشته باشه، این آدم باید امنیت جانی داشته باشه در جنگ ها و مناقشات های سیاسی و و و و و مثلا داستان بچه ها رو که گفتم. اون موقع است که ما میتونیم فکرش رو بکنیم که آره میتونیم از یک چیز از متعلقات عمومی صحبت کنیم. و چیزی که در اگه بخوام یه جنبندی بکنم از این چیزایی که صحبت شکردن، چیزی که اتفاقا جهان اسلام رو عذاب میده این همین فرقه گراییه یا حزب گراییه، یعنی این بحث دیگه جو دیگری سازیه، این بحثی که و باز من مطالعاتی که انجام دادم اینه که برای مثال مثلا بانک جهانی، بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت، گفتم گروه 20، بعد گروه 7، بعد همه اینها یه جور اتحادیه اروپا، همه اینا یه پروگرام هایی، برنامه هایی، فاند هایی، بعد چی میشه گفت، تخصیص هایی دارن برای ارتقاء همین دارایی عمومی برای سلامت یا برای حمایت مالی. برای مثلا بانک جهانی حدود 100 میلیون دلار امریکا به معنی تخصیص داده برای چیزی به نام پنجره‌ای برای سلامت عمومی در جهان، به سلامت همگانی در جهان. بعد نکته که وجود داره اینه که در جهان اسلام اونقدر مسائل دیگه وجود داره، این حتی کشورهای در مسلمان، نمیدونم، در همایشایی که اینا دارن، عضویتایی که دارن، همکاریایی که دارن، اصولا به رغم این تصریحات فرهنگی که توی دین اسلام وجود داره برای یاریگری، برای یعنی برای نو دوستی، یعنی به یه جور در واقع اصولا علاقه با همینه یه چیز، یعنی فقط منباب استفاده مناسب اینو میگم، یعنی اونایی که خودشون رو متعلق به در واقع حضرت علی میدونن یا اونایی که منصوب به ایشون میدونن باید بدونن که قبل از هر چیزی یاریگریه و اصولا اونقدر این مسائل زیاده که اصولا به این پابلیک گودز فور هلث خیلی نوبت نمیرسه و خیلی در واقع بهش بها داده نمیشه.
و دکتر
این نکته است که یعنی چالش است که جهان اسلام باهاش روبروست و در به طور خاص در ایران با این تحریمایی که صورت گرفته، با این تا حد زیادی زوال سرمایه اجتماعی کشور ما، یعنی به معنی سوشال کپیتال و آسیب دیدن مورالیتی و نظم اخلاقی تو جامعه، یعنی الان مردم یعنی خیلی بیرحمند، یعنی برای مثال شما اگه کارتون بیفته مثلا برای اینکه بخواید یه مسکنی تهیه کنید، یعنی به این نمیدونم جماعتی که توی کار مسکن هستن و نمیدونم از این دو کارا، تازه میفهمید که چقدر دنیای دیگه هم داریم و در دنیاهای دیگه، یعنی شما ببینید اتفاقات که فساد ها برای همه اینا نشون میده که ما از چیزی که اصلا تصریح فرهنگی داریم که دینه خودمون، چیزی که خود را منسوب به اون میدونیم چقدر دوست
داریم. خیلی ممنون.
آفت‌هاییست، من این آخر جمله، همه این آفت‌هاییست و تهدیدهاییست برای چیزی که ما میگیم public goods for health.
بله، دست شما در نکنه، خیلی ممنون. خب ما عرض کنم که دند 35 دقیقه خدمت های دکتر وداتیر بودیم و ایشون مطالبی رو مطرح فرمودن. البته ای کاش خب یه مقدارم فرصت بیشتر بودش ایشون ابعاد انضمامی مربوط به جهان اسلام رو، حالا جاهایی که مقدار به هر حال میتونن مطرح باشن مثل ترکیه، یعنی مثل مالزی، مثل عربستان، یه کار در واقع ارجاعات انضمامی هم ما از آقای دکتر میشنیدیم و میخواستیم ببینیم برای اون شکلی مایی که آقای دکتر فرمودن، اون در واقع اون هویت جمعی عملا الان وضعیت بین قلمروهای مختلف جهان اسلام در این بحث چگونه است و ایشون به عنوان یک استاد، یک نظریه پرداز، احیانا چه راهکاری رو برای شکل‌گیری چنین مایی در حوزه سلامت پیشنهاد میکنن، آیا صرفا با دیپلماسی های مربوط به سلامت این قصه شدنی است یا اساسا ما بنیادهای فرهنگی رو باید یه جوری در واقع پوشش بدیم، ترمیم بکنیم. و حالا این رو احیانا در دور بعدی از ایشون اگر یه مقدار جنبه های انضمامی نه صرفا محدود به ایران رو، یه مقدار فضای منطقه رو از این جهتیشون تحلیل عینی به انضمامی هم بفرمایید، ما بیشتر استفاده خواهیم کرد. خدمت های دکتر نوربخش هستیم. با تعجب به اینکه دکتر وداتی هم بودن 35 دقیقه صحبت فرمودن، ما خدمت های دکتر نوربخش هم اگر حدودا نیم ساعتی خدمتشون باشیم بعد بتونیم از سوال و پرسشی که بین دوستان و مجموعه خواهد بود و دوباره استفاده بیشتری از اثر اساتید خواهیم داشت. خدمت شما هستیم آقای دکتر نوربخش.
من فقط عذرخواهی میکنم که آقای دکتر نوربخش باشیم. من این بخش بیشتر نظری و مبانیش رو گفتم. قبلا با دکتر نوربخش صحبت کرده بودم که این ابعاد انضمامی و دنیای اسلام رو بیشتر ایشون باز بکنن. فقط از اونجا.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه اساتید، دوستان، همکاران سلام عرض میکنم. از جناب دکتر ولایتی هم تشکر میکنم، جناب دکتر بابایی و همه اساتید که در جلسه حاضرن و دانشجویان و پژوهشگران. البته من عرض کنم که خب آقای دکتر ولایتی یه جوری اون مشکل و نسخه جهان اسلام هم اشاره کردن، به درستی هم اشاره کردن، و اون مسئله فرقه گرایی و غیریت سازی های شدیدی که به دلایل مختلف در جهان اسلام رخ میده و باعث میشه که اساسا انقدر درگیر مسائل سیاسی بشن که حتی از مسائل فرهنگ اجتماعی باز بمونه. من نمونهش رو عرض کنم، این رو به عنوان حالا پیش از دستور بگم بعد وارد اصل موضوع بشم. کنفرانس وحدت اسلامی، صدای من میاد؟ اگر مشکل دارم من بیان نزدیک.
صداتون خیلی خوبه آقای دکتر.
این سامانه شما خیلی خوبه، یعنی من الان میدونم بدون هیچ پارازیتی به خوبی داره عمل میکنه. خیلی جالب بود، نگران بودم که سیستم قطع و وصل بشه، ولی خوشبختانه امروز خیلی خوبه. حالا ربیع هم هست، مبارکه، انشالله که خلاصه این جلسه هم مبارک باشه. در حقیقت کنفرانس وحدت اسلامی امسال اولین بار که من هم سخنرانی داشتم اونجا در حوزه رسانه و بحث جهان اسلام، من به خدمت دبیر کل محترمش آقای دکتر شهریاری عرض کردم. محور رو گذاشته بودم کرونا و مقابله با مصائب که جهان اسلام چیکار میتونه بکنه، و در حوزه های مختلف به این بحث میپرداختن. ما هم در حوزه رسانه و فضای مجازی، و من بهشون عرض کردم اصلا یه تغییر پارادایمی خیلی جالبیه، چون همیشه کنفرانس وحدت اسلامی یه سری موضوعات تکراری و سیاسی میپرداخت، و از اینکه نقطه شروع تقریب و وحدت و همگرایی رو با یه موضوع انسانی شروع کردید بسیار خوبه، چون ما هنوز در گامهای نخست همگرایی و همافزایی مشکل داریم، چه برسه مباحث خیلی پیچیده سیاسی. بنابراین این هم نقطه قابل توجه است که آقای دکتر وداتی اشاره کردن که انقدر درگیر یک سری مسائل هستیم که از حوزه های انسانی، فرهنگی، اجتماعی که تمام عقلا میتونه اون ما رو شکل بده و بیپذیرن باز مونده. محوری که من انتخاب کردم در حقیقت بیشتر محورمون همون دارایی ها و متعلقات عمومی و مشترک هست در حوزه سلامت و سلامت اجتماعی، با تاکید بر جهان اسلام و به طور انضمامی و مورد کیس استادی مطالعه موردی روی وقف. وقف به عنوان یک نهاد اجتماعی، مدنی، اقتصادی، ببینیم که در جهان اسلام به عنوان یک نمونه چگونه عمل کرد. خب نکته ای که خیلی مهمه اینه که بحث این دارایی ها و اموال عمومی، سوال اصلی اینه که چقدر در جهان اسلام در خدمت خیر عمومی و مسائل عمومی به کار گرفته شد. ساعت این مشترکات و دارایی های مشترک اینه که اساساً تو ذاتش سودنگاری وجود نداره، یعنی فردی میاد یا کسانی یک سری اموال یا مؤسساتی رو به جهت خیر عمومی استفاده میکنن و در اختیار قرار میدن. بنابراین یکی از ویژگی های اینها اینه که اون سودنگاری که در حوزه پرایوسی و خصوصی ممکنه وجود داشته باشه نیست، و همینطور در انحصار دولت ها نیست. این هم یک مانع مهمی میتونه باشه در بحث توسعه، چون من میخوام این بحث رو ببرم به بحث توسعه، که یعنی میخوایم ببینیم که این دارایی های مشترک چگونه میتونن با ارتقاء سلامت در توسعه جامعه مؤثر باشن. و به طور مشخص ببینیم آیا وقف، نهاد وقف، نسته یا میتواند در توسعه که یکی از مهمترین شاخصهای سلامت است مؤثر باشه یا نیست. لذا به تحلیل وضعیت وقف در تاریخ اسلام و کشورهای مختلف و همکنون من میخوام یه مقدار بپردازم. در حضرت آیت‌الله بدعتی هم خوب اشاره کردم، در فرهنگ دینی ما بسیار توجه شده به نوع دوستی و انسان دوستی و یاریگری. منتها ما باید ببینیم آیا خیلی دارایی ها در این مسیر بوده یا نه. ببینید وقت یکی از راه های به خدمت گرفتن اموال در جهت خیر عمومی است. حتی بعضی خیر ماندگار و پایدار ازش تعبیر کرده، چیزی که در احادیث هم آمده صدقه جاریه، چیزی که همیشه جاری است، ماندگاره، پایداره. که میگن یکی از نمونه های اصلیش وقفه. اگر این سرمایه و منابع بزرگ وقت در جهت سلامت جامعه و خیر عمومی به کار گرفته بشه، مشخصا میتونه در ارتقاء شاخصهای توسعه جامعه بسیار مؤثر باشه. اما آیا واقعا وقت در توسعه مثلا جامعه ما چه نقشی رو داشته، یعنی شاخصهای توسعه ما رو تونسته بالا ببره یا نه، این رو باید روش بحث کنیم. در حساس ظرفیت های وقت در جوامع اسلامی بسیار بالاست. به عبارتی خود نهاد وقت یک سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. یعنی همه سرمایه ها رو یک جا داره، هم سرمایه اجتماعی نیست، هم اقتصادی است و هم فرهنگی. و میدونیم در توسعه یکی از عوامل مؤثر افزایش این سرمایه است. از جامعه سرمایه اجتماعی فرهنگ اقتصادیش بالا باشه میتونه در مسیر توسعه گام برده، و وقت خودش همه سرمایه ها رو، کپیتال ها رو در خودش داره. خب این خیر ماندگار در حقیقت وقت به شکل‌های مختلف میتونه در حوزه سلامت تأثیر داشته. اولا آقای دکتر هم اشاره کرده، وقتی انسان وقف میکنه یعنی مشارکت میکنه در یک امر اجتماعی و همگانی و نودوستی، این در سلامت روان فرد و جامعه تأثیر داره، یعنی موجب ارتقاء سلامت روانی میشه. انسان ها در جامعه احساس میکنن جایی هست که مورد حمایت اجتماعی قرار میگیرن. هم نیکندیشی تقویت میشه که این خودش سلامت روان میاره و هم حمایت اجتماعی رو در شبکه اجتماعی بالا میبره و خود اینها یعنی ارتقای شاخصهای توسعه. پس وقت داره چنین ویژگی است که میتونه هم در سلامت روان و هم در توسعه فرهنگی یعنی نیکندیشی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، وقت یکی از مصداق‌های بارز این کار هاست. خب وقت در جهان اسلام با بررسی مطالعاتی که تجربه‌گرایان کردن عمدتاً در سه حوزه بیشتر مصرف داشت. اول در حوزه دین بود، یعنی تأسیس مساجد و نهادهای دینی و هزینه هایی که در این حوزه میشه، مهمترین مصارف وقت در این حوزه بوده. دوم چیزی که بسیار خوب بوده و میتونست تأثیر چشمگیری گذاشته در گذشته، حالا پیش آن مدرن، حالا پس آن مدرن خواهم گفت، یعنی در دورهای سنتی و گذشته، در حوزه ارتقای آموزش عمومی است. ایجاد مدارس، مکتب خونه ها، هزینه هایی که برای حتی حوزه های علمیه، جاهایی که به توسعه دانش به شکل عمومی کمک میکرده که مصادر وقت بود. و سوم فقرا و نیازمندان، نیازهای اولیه که برای غذا و پوشاک و اینها داشتن و تا حدی سلامت. اینجا سلامت مرتبطه قرار میگرفت در گذشته. بیمارستان ها می ساختن، تیمارستان ها می ساختن، درمانگاه ها می ساختن که ما هم در اطراف خودمون می بینیم. در این حوزه سوم تا حدی به این مسئله وقت توجه می شود. خب اما نکته ای که هست اینه که نظام وقت در جهان اسلام همچنان سنتی باقی مونده و اون فانکشن و کارایی شده یا از دست داده یا کم شده و این دلایلی داره که چرا وقت عقب مونده از تحولات مدرن. یکی این هست که وقت انقدر به دلیل اون نگاه سقف اسلامی بیشتر مورد نظره، چون وقت در کشورهای دیگه هم هست، مثلا در کشور آمریکا بسیاری از دانشگاه ها و نهادهای آموزشی وقتی هم موقوفن، در کشورهای اروپایی حتی پارک های بزرگ موقوفن، وقت اونجا هم هست. حالا اشاره خواهم کردن، البته مورخین میگن یکی از تاثیرات جهان اسلام بر جهان غرب این الگوگیری وقته که اونها از جهان اسلام الگو گرفتن با تأخیر 500 ساله، یعنی در قرن 13 تقریبا میگفتن سیستم امانت، حالا اونا وقت نمیگفتن، سیستم امانت در اروپا رایج شد، در حالی که بسیار جلوتر در جهان اسلام ما نظام وقت رو داشتیم. ولی وقتی وضعیت کنون رو مقایسه میکنیم میبینیم این نظام وقت در اونجا انقدر متحول شده و بروز شده در جهت توسعه و مدرنیزاسیون که داره خدمات ارائه میده، ولی نظام وقت ما همچنان اون شکل سنتیش باقی مونده. خب یکی از علتهای این که وقت خیلی نمیتونه در ارائه خدمات اجتماعی از جمله در حوزه سلامت تأثیر چشمگیری بذاره اینه که عدم انعطاف در نظام وقت. اون بانی محوره و نیت اون مهمه و جزئیاتی که اون در وقفنامه مینویسه اجازه تغییر چندان نمیده و به همین دلیل این عدم انعطاف گاهی باعث میشه که اون موقوفه دیگه کار کرده ندار ولی هیچکی نمیتونه دست بزن تغییر. یعنی اون فلسفه اصلیش به ارائه خدمات اجتماعی است، اون رو از دست داده، دیگه به عنوان خدمات اجتماعی چندان محسوب نمیشه. من یادمه یه بار رفته بودم در یکی از سفرها زیارت علی بن مسرضا مشهد، اونجا یک مسئولین اونجا به من این گنبدهای عباسی رو نشون دادن، دو تا مناره هست و گفتم که بردم من اون بالا، گفتم که چیه؟ گفتن اینجا یک وقفی هست سالهاست اجرا میشه، اونی که بالای این گلدسته ها هر سه وقت صبح و ظهر و شب باید یکی بیاد اذان بگه و اونم در حال حرکت باید اذان رو بگه و اون از اون موقوفه هزینه هاشو میده. خب ببینید این موقوفه شاید یک زمانی که بلنگویی نبوده یا اقتدارستانی نبوده برای عزاینو شد خیلی کارگرد خوبی هم داشته، ولی الان کسی صدا رو نمیشنید اونجا. اتفاقا من گفتم تبرکم بذارید ما هم یه عزام بگیم، بعد این صدای بلنگوهای خود حرم و اون چیزا اصلا صدا خود آدم صدا خودش رو نمیشنید، ولی موقوفه داشت اجرا میشه. پس این عدم انعطاف خودش باعث میشه که اون خدمات اجتماعیش رو نتونه، در حالی که وقت میتونست هم به عنوان یک نیروی اجتماعی، هم نیروی فرهنگی و حتی نیروی سیاسی در جامعه عمل کنه. در نهادهای اجتماعی بومی ما از جمله وقت نتونستن با اون مدرن شدن و تحولات جهان خودشون رو تغییر بدن و به یک نهاد جدید تبدیل بشن. به همین دلیل وقتی که شهرداری ها ایجاد شد، عملا ببینید قبل از شکلی شهرداری در حقیقت نظام وقت نظام شهرداری بود، یعنی مردم خدمات یک شهرداری باید میداد نظام وقت میداد. مردم اگر به فقرا میخواستن کمک کنن، به بیماران، به گدایان، درماندگان، درباخماندگان، کاروانسرایی ساختن، همه اینا رو. وقتی شهرداری که یک نظام جدیدی بود تأسیس شد، عمده این وظایف انتقال پیدا کرد به شهرداری و وقت باز کنار رفت. یعنی یک چیزی بود که صرفا برای ثواب و کار خیر انجام میشد، ولی نمیتونست در اون متعلقات عمومی و خیر عمومی مدیریت بکنه و نقش داشته باشه. حالا البته وقت ما انواع داریم، یه وقت خاص هست که شخص میتونه دارایی خودش رو برای بستگان خودش، برای طلاب، استادان یا یک گروه خاص وقف کنه. یه وقف عام داریم که همین کالاهای عمومی هم متعلقات عمومی است. خب این متعلق وقف عام خیرخواهی عمومی رو میتونه در جامعه افزایش بده و همون دعایی که بدهتون اشاره کردن، سرمایه گذاری روی مشاعات، یعنی فرهنگ نودوستی و انسان دوستی. من یک نظریه آمارتیا سن رو در کتاب توسعه به مثابه آزادی میگه که توسعه نشانگر افزایش توانایی افراد برای بهزیستن است. یعنی شاخص توسعه بهزیستنه. ما در سلامت هم همینو میگیم، سلامت تنها مریض نبودن نیست، سلامت یعنی کیفیت زندگی، یعنی بهزیستن. خب با این مسئله میبینیم که شاخص سلامت یعنی بهزیستن و کیفیت زیستن بسیار مهمه. خب این بهزیستن نیاز به کنش همگانی داره و مشارکت جمعی داره. این کنش جمعی در وقت میتونه حاصل بشه، ولی وقت نتونسته این رو به خوبی انجام بده. ما وقت یه مقدار عمیق‌تر اگر باز کنیم میبینیم وقت در نظام سنتی کارکردهای دیگری داشته که این کارکردها دچار تغییر شده، ولی ما توجه نمی کنیم، پوسته ای مونده. مثلا فرض کنیم در گذشته حتی وقت قبل از این دونو بگم بذارید این رو شهرداری رو بیشتر توضیح بدم. وقت یک ویژگی که داره اینه که غیر متمرکزه. ابتدا عرضم از کردم در انحصار دولت ها نیست، یعنی هر بانی خودش یک واقفه و این غیر متمرکز بودن یعنی جامعه مدنی، یعنی افراد میتونن نقش بازی کنن در جامعه و متمرکز در یک نهاد خاص نیست. خب در دولت عثمانی میشه گفت، بعضی میگن اولین نهاد وقت به این معنایی که امروزه هست در دولت عثمانی تشکیل شد، ولی اون هم به این منظور نبود که غیر متمرکز بودن رو بگیرن، بیشتر نظارت بود و یه جوری احصاء موقوفات بود تا اینکه بخوان دخل تصرف کنن. البته بعدها دولت ها خیلی دخالت کردن در حوزه وقت، دخالت نه در جهت توسعه، دخالت بیشتر تخریبی، باعث شد حتی واقفان و بانیان از دست دولت ها در امان نمونه و موقوفات و تلف بشه، در حالی که سیستم بحر یکی از راه های جلوگیری از اتلاف مال بود، به خصوص در جوامع ما که استبدادی و دائما جنگ و حملات بود و این حاکم میرفت اون حاکم میومد، نظام وقت برای این بوده که هم مال خودش رو حفظ کنه، بگه من به این جامعه کمک کردم، حاکمان هم دوست داشتن که این کار در جامعه انجام بشه، هم مالش رو حفظ میکرد، هم یه خیر عمومی به جامعه میرسون. بنابراین یکی از راه های امنیت اقتصادی بود که میتونست یعنی کاربرد داشت، لذا وقت زیادی. حالا که امنیت تامین شد، امنیت اقتصادی دیگه ما به اون شکلی که در گذشته تاراج می‌بردن اموال وجود نداره، طبعا انگیزه حفظ مال خیلی نمیتونه در وقت تأثیر گذار باشه، باید دنبال انگیزه دیگه باشه. بنابراین در گذشته افراد برای اینکه بخشی از مالشون حفظ کنن بخشش میدادن در خیر عمومی و هم قدرت سیاسی راضی میشد، هم نظرش مثبت میشه و هم بقیه هم بالش میتونست نگه داره. البته این ایده امروزه یه جور دیگری هم داره استفاده میشه، به اونه که مثلا میگن یه درصدی از مالیات رو شما میتونید در امور خیریه هزینه کنید، یعنی در حقیقت دولت این پیامو میده که با این کار من دیگه خیلی چشم داشتی به اموال تو ندارم، همین مقدار مالیاتی که میدی بقیهش رو صرف خیر عمومی میکنی، دیگه شما در حقیقت بتونی هم رضایت اجتماعی تو پیدا کنی هم امنیت اقتصادی رو پیدا کنی. بنابراین وقت خب گاهی یه جور هم فرار از مالیات هم بوده و در این حال تضمین مال در برابر قدرت سیاسی، حتی گاهی یک بدبستان با قدرت سیاسی و کسب محبوبیت و مشروعیت بوده، شاید ایرادی هم نداشته در اون نظام و کاربرد داشته این کار و خیلی رواج داشت، اموال افراد متمول از این استفاده میکرد. در هر صورت مجموعه این عوامل، توصیه های دینی و فرهنگ اسلامی دعوت به مشارکت و نودوستی و این کارکردهای اجتماعی متنوعی که وقت داشت، وقت به یکی از ویژگی های تمدن اسلام است. یعنی تمدن اسلامی هر وقت میخوان بررسی کنن با وقت میشه. من یه آماری بگم از این گستره وقت در جهان اسلام. ببینید که در جهان اسلام در قرن 8 میلادی تقریبا نهاد وقت ایجاد شد و در قرن 12 بنیادهای خیریه زیاد ایجاد شد و در قرن 13 تازه در اروپا تحت عنوان سیستم امانت نهاد وقت شکل گرفت، یعنی با تأخیر زیاد. حالا ببینید در تاریخ نهاد وقت چقدر قدرتمند بوده و کارکردهای مختلف داشته. در سال 1923 که تقریبا ایام تأسیس جمهوری ترکیه است، 3/4 اراضی زیر کشت موقوفه بودن، 1/8 کل خاک زیر کشت مصر موقوفه بود، 1/7 اراضی قابل کشت در ایران موقوفه بودن. در قرن 19، این که حالا در اوایل قرن 20 بود، یه ذره عقب‌تر برگردیم، 1/2 زمین‌های کشاورزی الجزایر موقوفه بودن، وقفی بودن. باز عقب‌تر بیایم، در 1883 1/3 زمین‌های کشاورزی در تونس وقفی بودن. ببینید وقت یک نهاد بسیار قدرتمند و بزرگی بوده که متاسفانه ولی با این تحولات در عصر مدرن که در کشورهای اسلامی هم بعد از شکلی غرب و تأثیرات اون این بر اومد، راکت و ساکت ماند. تعبیر یکی از نویسندگان اینه، راکت و ساکت موندن نهاد وقف. خب البته ما خود شما آیون هم بهتر میدونن کلمه وقف ما در قرآن به این معنا نداریم، ولی همون بخشش و صدقه جاریه و اینها رو میان به وقف معنی میکنن. و در قانون مدنی ما هم مواد 55 تا 91 عمدتاً به مسئله وقف توجه کردن و وقف رو اینجوری معنی کردن که گفتم وقف یک عقد است و به معنی حبس عین مال و تسبیل منافع اون است. مال اصلش باقی بمونه و منافعش در خیر عمومی و دیگران استفاده بشه. خب در قرن 19 که کم کم نیشن استیت ها شکل گرفتن، دولت ملت ها و دولت عثمانی هم به کشورهای مختلف تجزیه شد، مثلا دولت مصر شکل گرفت، ترکیه، تونس، سوریه و کشورهای عربی دیگه، بسیاری از این موقوفات به اموال عمومی دولت ملحق شد. دولت ها شروع کردن دست ببرن، همونطوری که دخالت در نهاد دین رو و کنترل اون رو تو برنامه‌شون قرار دادن، وقف هم همینطور. مثلا در ترکیه نهاد دیانت تأسیس شد که گفت تمام مساجد باید زیر نظر یک عالمی باشه، که یک نهادی در رأس اونم یک عالمی هست که اون هم منصوب دولته و در تحت نظارت دولت باید این نهادهای دینی به فعالیت مجبور بشن. تا امروز هم اینجوری نهاد وقف هم از این مسئله در حقیقت دور نماند. اتفاق دوم اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی هم در این کشورهایی که شروع شد، هم ما در سوریه داشتیم، هم در ترکیه داشتیم، هم ایران داشتیم، اینا شروع کردن زمین‌های وقفی رو تقسیم کردن. بنابراین این دو قضیه آسیب زیادی به نهاد وقف در این جوامع زد. من جمع کنم عرایزم رو. با این گزارشی که از تاریخ وقف دادم، غرض این بود که ما نهادهای سنتی و بومی داریم که با احیای و مدرن کردن اون می توانیم در جهت توسعه اینها رو فعال کنیم و به خصوص در حوزه سلامت. هدایت و سازماندهی مجدد وقف در حوزه سلامت یکی از درخواستهایی که هست که من دیدم خیلی از پزشکان این رو در سخنرانیاشون اعلام کردن که ما باید جوامع دوباره بسیج بشن تو همین حوزه. و اگر یک زمانی شکل‌گیری مساجد در اولویت بوده، بالاخره حالا من اولویت یک و دو نمی کنم، ولی امروزه مسئله سلامت با آمارهایی که در جهان اسلام ما می بینیم وضعیت بحرانی سلامت، البته با درآمد ارتباط داره، یه تحقیق هم خواهم گفت، وقت میتونه خیلی مهم باشه. تقویت رابطه وقف با نهادهای خیریه و نهادهای مدنی، این ارتباط الان قطعه، میتونه باز این رو تقویت کنه. وقف تنها امروزه یک امر دینی نیست، یک امر انسانی است، در کشورهای دیگه هم هست، که در جهت توسعه خدمات عمومی و انسانی است کار میگیره. سازماندهی وقف در حوزه درمان، تأسیس بیمارستان اینها در کشورهای مختلف اسلامی رایج بوده، ولی در حوزه پیشگیری و بهداشت کم توجه شده. و همین دلیل هر چقدر درمان میکنن، باز ما میبینیم آمار سر جای خودشه، به دلیل اینکه مسئله پیشگیری و بهداشت چیزیست که اگر میگیم وقت در جهت سلامت به کار گرفته بشه، درمان با سابقه داره ولی بهداشت و پیشگیری خیلی کمتر. در یه تحقیق من آخر عرضم این که نگاه میکردم در کشورهای اسلامی وضعیت سلامت رو، میدیدم که یک فرمول خیلی خوبی را یک مقاله این رو اعلام کرده که در حقیقت بین اولا آموزش و سلامت رابطه وجود داره. وقتی نهاد وقف در حوزه آموزش فعال هست، اتومات در سلامت هم داره تأثیر میذاره. این بوده. میخواد جامعه وقتی با سواد میشه خب سلامتش هم بهتر میشه، برای اینکه آگاهی پیدا میکنه، دانش پیدا میکنه. ولی به طور یا مثلا وقت در حوزه منابع آبی، اساس قنات‌ها و منابع آبی باز در سلامت تاثیر داشته، چون آب یه مسئله مهمی همیشه در جوابی ما بوده و نفت میرفته، این همه قنات و منابع آبی رو که ایجاد میکرده مردم دسترسی به آب پیدا میکردن و از مریضی دور بودن. این هم خودش یک کارکرد خیلی خوبی بوده. ولی حوزه های مدرن و جدیدی در حوزه پیچگیری وجود داره که عقل به نظر من میتونه در اون مسیر حرکت کنه. و یکی از چیزهایی که همیشه در حوزه سلامت مسئله بوده و الان هم دولت خود ما هم با این هزینه هایی که الان بیمارستان ها دارن، باید اصلا بشه بگذاره بهتش ورشکست شده با این هزینه های سنگی، منابع مالی. منابع مالی در حوزه بهداشت و درمان کافی باشه، بسیاری از مشکلات میتونه حل بشه. و وقت میتونیم منابع مالی رو و اساسی رو برای حوزه بهداشت و درمان تامین کنه و ما باید این مسیر بتونیم مسئله وقت رو هدایت کنیم. عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد، من میخواستم خیلی کوتاه‌تر حرف بزنم ولی عذرخواهی.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم از مطالب ارزنده‌ای که مطرح فرمودید. ما خدمت دوستان هستیم که در واقع سوالاتی که چه ناظر به فرمایشات آقای دکتر وداتیر باشه و چه پرسش‌هایی که مربوط به در واقع فرمایشات آقای دکتر نوربخش باشه از دوستان استفاده می‌کنیم و بعد در خدمت بزرگواران مجدد خواهیم بود. اگر دوستی و عزیزی سوالی دارن عرض کنم که بی زحمت سوالشون رو مطرح بفهم، میکروفون رو روشن کنم و سوال رو مطرح بکنم. بله. خب آقای دکتر نوروزی شما
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترمی که ارائه بحث دادن، جناب دکتر بدادهیر و آقای دکتر نوربخش. استفاده کردیم، بحث بسیار تفصیلی ارائه شد. من فقط مسئله‌ای که در واقع حالا همیشه پیگیرش هستم بحث چگونگی هاست، یعنی حالا هم در بحث این که ما یک در واقع اموال عمومی، دارایی های عمومی رو اختصاص برای حوزه سلامت، یا از حوزه هایی مثل نهادهای دینی مثل وقف، مثل نصر، اینها بخوایم استفاده کنیم. در حوزه های انزمایی ما بیشتر درگیره، این خلای اصلی ما حوزه چگونگیه، یعنی ما شاید خیلی مبهم نباشه که ما منابع بنزه کافی داریم. مثلا انفال، یعنی جدای از وقف بگیم که خب بخش قابل توجه از انفال دست امامه و میتونه این رو برای سلامت استفاده کنه. ما اگر از تجربه کشور، خب کشور دیگه هم همینطوری بودن دیگه، یعنی یک حالا یا منبع درآمدی از مالیات، از وقف، از در واقع موارد دیگه در اختیار داشتن. تفاوت عمده کشورهای مثل ما و کشورهای توسعه یافته در اینه که روی چگونگی ها، یعنی چگونگی در واقع افسایش بهزیستن افراد یا ارتقای بهزیستی افراد، چگونگی این تخصیص ها، چگونگی ها. مثلا من یه مثال بزنم، مثلا آیه دکتر پروفسور ساشدینا مثال میزد در مورد نظر و آموزش در تانزانیا. میگفتن یک صندوقی طراحی شده به نام بورس امام حسین و از منابع این بورس دانشجو را میفرستادن برای ادامه تحصیل به ایران، نجف و جاهای دیگه. ما ایده هایی که فکر میکنم که باید بهش بپردازیم این هست که مثلا از وقف ما چگونه دقیقا ورود کنیم به بحث سلامت، یعنی اینکه صرفا منابع مالی بشود یا مثلا فرض کنیم که چه میدونم زمینی اختصاص داده بشه به ساخت بیمارستان یا پولی مستقیم بره وارد دست وزارت بهداشت. یا من فکر میکنم گیر ما سر چگونگی هاست، یعنی که چگونه ما نهاد وقف رو تبدیل، ما همه میدونیم بین این دو خب قطعا ارتباط وجود داره، ولی تجربه انضمامی خیلی از کشورها میتونه به کار ما بیاد. اگر مثلا در مثلا ما یکی از مشکلات عمده ای که داریم و باعث میشه این چگونگی ها شکل نگیره، تبدیل نهادهای ما به اداره است. یعنی به جای اینکه اداره تأسیس کنیم که بعد تبدیل به نهاد بشه، نهادهای ما تبدیل به اداره شده. مثلا اوقاف، سازمان اوقاف نهاد نیست، یه اداره است. مثل جهاد که یه نهاد بود و تبدیل به اداره شده از بین رفت. ما این چگونگی ها، یعنی ما فکر میکنیم با اداره اوقاف مثلا این اتفاق میفته، در حالی که باید اون حالت نهاد بودنش رو حفظ کنه. مثلا وقتی اداره میشه، اداره یه سری الزاماتی داره که مانع اون چگونگیه. مثلا فرض کنیم که من میگم که من میخوام این مال رو وقت رو بهداشت کنم، اداره به من میگه که تو بیا این رو برو بر بهداشت خرج کن، بعد بر من رسید بیار، بعد فلان. یه فرآیند بروکراتیک بسیار طولانی که همین باعث شده خیلی از زمینها اینا راکت مونده. و مثلا طرف میگه که شما زمین، مثلا عشر محصول این زمین وقف مسجده، طرف هر سال خودش میداد به مسجد، حالا محرمی بود، مبارکی بود، وسیله بود. الان اوقاف اداره شده میگه چی؟ میگه تو محصول رو ببر بفروش، پولش بیار بده به من، بعد دوباره برو تو مسجد خرج کن، از مسجد فیش بگیر بیار که من پولتو بهت برگردونم. یعنی دو بار با طرف. من فکر میکنم اگر روی این فرایندهایی که تبدیل وقت به در واقع سلامت و ارتقای نظام سلامت، ما الان داریم یه سیستمی که کاملا معیوبه، اون سیستم درسته چطوره که اون حالت سنتیه که در جهان مدرن کار کرد نداره رو میتونه پویا کنه. یعنی ما اومدیم مثل ادارات تأسیس کردیم، ولی این ادارات نمیتونن یک امر سنتی رو در جهان مدرن به کار بگیرن. ما گیر اصلی کار ما اینجاست. اگر حالا دوستان تجربه‌ای دارن، اصلا تجربه‌ای دارن در این که چیزی غیر از اداره شدن ما و اون نهاد سنتی که ما اصلا 3 قرن پیش 2 قرن پیش صفویه در واقع تجربه کردیم یا قاجار تجربه کردیم وجود داره در جهان، ما بیشتر نیاز به اون داریم. مثلا ما در تجارت بین الملل دور صفویه جاده وقف بوده، چاه وقف بوده، کاروانسرا وقف بوده، استر وقف بوده، همه چی وقف بوده. برای همین تجار اروپایی خیلی میل داشتن به این که بیان با ایران تجارت کنن. این چگونگی اونجا کاملا مشخصه در دوره صفویه. ولی الان ما دو تا چیز داریم، یه سیستم سنتی، یه سیستم اداری، و ما بین این دو چیزی نداریم که ما رو به اون چگونگی برسیم. من فکر میکنم باید روی این قضیه در واقع چگونگی که خارج از دو الگوی مشخص باشه فکر کنیم. ببخشید طولانی شد.
خیلی ممنون. البته این سوال بیشتر ناظر به فرمایشات دکتر نوربخش میشه، ولی اگر بخوایم در واقع ارتباطی بین فرمایشات دکتر نوربخش و فرمایشات دکتر ودادگیر داشته باشیم در سوالی که آقای دکتر مطرح فرمودن، احتمالاً بشه چنین نکته‌ای هم اضافه کرد به عنوان سوال که اساساً آیا در ناحیه موقوفات حالا در وضعیت کنونی امکان فعالسازی موقوفات سلامت در بخش‌های فراملی و فراسرزمینی وجود داره یا نه؟ یعنی آیا ما میتونیم مصرف وقف رو امروز یه مقدار از چارچوب ایران، ترکیه، مالزی، عربستان، غیره و غیره در بیاریم و ما احیانا وقف‌هایی با مصرف‌های فراملی و جهان اسلامی داشته باشیم؟ آیا یه چنین مواردی امروز هست که بشه اونا رو مثال زد و تکثیرش شرک یا نه؟ آقای دکتر نوربخش خدمت حضرتی هستیم، بعد اگر آقای دکتر ودادگیر هم در واقع به توضیح داشته باشن استفاده میکنم.
خب خیلی ممنون. ببینید اول باید ما مسئله رو خوب بشناسیم و به عنوان مسئله جدی بپذیریم که آیا این اولویت داره اصلا میتونه، بعد بریم رو سیاست گذاری. یه فاصله زیادی از این رقمها هست و من هم خیلی دقیق فکر نکردم و خصوصا سیاست گذاری اجتماعی تبدیل این مسائل به یک راهکارا خودش تحصیل مقصد. ولی تجربیات خوبه، ولی کشورها رو عرض کردم که چگونه وقت با چه مسائلی مواجه بوده، چه سرمایه بزرگی است و چگونه دولت‌ها باید دست بردن و غلط ورود پیدا کردن و تخریبش کردن. و ما اگر دوباره میخوایم سیاست گذاری کنیم، حواسمون باشه که وقت رو در این حال که باید در جهت توسعه و مدرن شدن حرکت بدیم، اما نیفتیم اون کاری که اومدن با اصلاحات ارضی و مسائل مختلف این نهاد رو تخریب کردن. در حقیقت وقت به عنوان یک نهاد مدنی و حوزه عمومی باید باقی بمونه، نه اینکه بخوایم باز با دخالت‌های دولت بیاد این رو آسیب بزنه. خیلی مهمه. من نکته‌ای که می‌خواستم اینو عرض کنم اینه که اولا خوشبختانه موقوفات خیلی من ندیدم که ملیک بشه. افراد وقف می‌کنن برای فقرا. دیگه نمی‌گن فقرای ایران، فقرای ترکیه. یعنی یه فقیر فردا بلند شه بیاد تو ایران بره مثلا تو این درمانگاه‌هایی که خیریه هستن راهشون نمیدن. اصلا اینجوری نیست. خوشبختانه نگاه درست در اینجا هست. یعنی واقفان و بانیان اینجوری هیچ وقت نگاه نمی کرد. اما من اتفاقا یکی از پیشنهاداتم نوشتم، ولی چون روش خیلی عمیق فکر نکردم مطرح نکردم، و اون نهاد در حقیقت وقف جهان اسلام در حوزه سلامت جهان اسلام بشینه، روی این نهاد فکر کنه و متخصصان و دانشمندان حوزه سلامت اونجا جمع بشه. نکته ای که من حالا قبل از اون بحث سیاست گذاری که هنوز خیلی روش فکر نکردم چند تا نکته بگم. یک، مدرنیزاسیون آمد نهادهای جدیدی رو وارد کرد و ما نهادهای اجتماعی مهمی که داشتیم یه زمان کارکرد خوب داشتن اینا رو خراب کردیم یا نتونستیم تحول ببخشیم. و این سرمایه اجتماعی مگه ما از تمدن اسلامی صحبت میکنیم؟ یعنی این سرمایه هایی که ما خودمون داریم مال ماست، اونا رو چجوری باید احیا کنیم؟ من خواستم بگم وقف یکی از اونهاست، قنات یکی از اونهاست. ما چاه عمیق را یاد گرفتیم، همه تو چاه عمیق زدیم، سیستم بسیار عالیه، محیط زیست دوستانه قنات رو رها کرد. ما اومدیم شهرداری ها رو ساختیم، موقوفات رو رها کرد. اگر قرار بحث تمدن اسلامی بشه، خواستم عرض کنم که بسیاری از نهادهای حوزه های عمومی رو ما داریم، ریشه دارم، باید برگردیم ببینیم اینا چگونه باید تجدید و بازسازی بود.
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی ممنون آقای دکتر. بدادگیر خدمتتون است.
من بیرام صحبت های استاد بزرگوارم دکتر نوربخش و سوال و فرمایشات حضرت عالی و دکتر نوروزی چند تا نکته بگم. دکتر نوربخش به خوبی گفتن، ولی من الان اشاره کنم اینو به توضیح بدم. اولا اون چیزی که ما شبیه، نمیگم اینی، ولی اون چیزی که ما میگیم وقت در جهان اسلام در جهان توسعه‌یافته به اشکال دیگه و با عناوین دیگه وجود داره. یه مثال میزنم، یعنی مثلا حالا برای مثال اونجا میگن که در هلند در کشورهای پادشاهی یا در کشورهای مثلا ملکه الیزابت، شما تو انگلستان همه رودخونه‌ها، همه پارک‌ها، همه نمیدونم گازها، همه مرغابی‌ها، همه پرندگان یه جورایی حالا اسم دیگه متعلق به ملکه است و اون باعث میشه که باعث سیانت از اون میشه. یعنی شما نمیتونی سرت رو بندازی پایین مثل فریدون کنار ما یه مرغابی بگیری یا پرنده مثلا فرض کنید که مهاجر رو شکار کنی بعدش بیاری که بازار روز بفروشی. اینا جرمای خیلی سنگینیه. این جرایم هم جرایمیست که خیلی خیلی در واقع سنگین، آدم اصلا مرتکب نمیشه. پس بنابراین هر کسی به عنوان یک شهروند این حق رو دارد در هلند یا در انگلستان یا در استرالیا، خیلی از کشورهای مشترک منافع، در نیوزلند از رودخونه، از طبیعت رودخونه، از مرغابی های اون و و و و لذت ببره، حالا به هر اسمی، ذیل هر عنوانی. این در واقع یه شکل دیگری از یا مدرن سازی شده ای از اون چیزی است که ما اتفاقا خیلی قدرتمندش داریم ولی خیلی نمیتونیم استفاده کنیم. این یه نکته. پس بنابراین این یه جور حقابه زیستنه.
حالا من میگم حق بابه زیستن، یعنی به این معنی که آدم ها این حق رو دارن که از طبیعت لذت ببرن، از کوه و رودخانه و نمیدونم فرض کن پرندگان و مرغابی ها و ماهی ها لذت ببرن، و این حق رو هیچ کسی نمیتونه سلب بکنه. بابت اینکه اینو منسوب کردن به یه جایی، این الان داره کار میکنه بدون توجه به کجا نصب شده. این چیزی که آقای دکتر فرمودن بله از ما اقتباس شده با 500 سال تاخیر، من مصادیقش رو خدمت شما گفتم. نکته دیگه که باز من میخوام خدمت شما بگم اینه که خیلی وقتا این موقفات مخصوصا در کشورهایی که خیلی دموکراتیک نیستن یا قویاً مردمی نیستن، اتفاقا این تعرض به موقفات لزوما از جانب شهروندان یا مردم نیست، خیلی وقتا از جانب دولت هاست، و این نکته است که ما باید بهش توجه بکنیم. مثلا چون من در واقع حالا فرزندان کوچیکی دارم، شما یه جایی در تهران به من نشون بدید که بتواند یک مادر بعد با پوشتیر یا کالسکه بتونه 200 متر را بره. اگه نشون دادید من یعنی کلن اصلا من امکان نداره این، چون بالاخره یکی اومده بالکن زده، یکی اومده پیاده رو دستکاری کرده، و اینا رو کی مجوزشو میده؟ درداری. یعنی خیلی وقتا با چیزای دیگه، یعنی در ذهن این حق من هست که توی پیاده رو را برم. اصلا شهرهای دنیا شهرها برای آدم هاست، ولی شهرهای ایران برای آدم ها راه رفتن اونها لذت بردن اونها نیست، برای ماشین هاست. و این خیلی فاجعه است، یعنی به لحاظ برنامه‌ریزی شهری، سلامت شهری، یعنی شهر برای ماهاست نه برای ماشین ها. هر کسی به خودش این اجازه میده که پیاده رو به شکلی دستکاری بکنه، مغازش رو سد معبر ایجاد بکنه، اینا یعنی حقابه زندگی. و ما هم از جانب مردم، هم از جانب حکومت ها، از جانب دولت ها این در معرض خطره، و این نکته است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. و اینجاست که بله، یعنی ما نه تنها جنگل خاری داریم به تعبیر حالا در واقع جنگل خاری داریم، کوه خاری داریم، نمیدونم پیاده رو خاری داریم، پرنده خاری داریم، و خیلی چیزای دیگه. یعنی پس بنابراین من اگه بخوام به سوال دکتر نوروزی جواب بدم، بخشیست فرهنگه، ولی بخش مهمش رگولیشنه، مقرراته، قوانینه. یعنی ما میتونیم بگیم اصلا کل این جنگل های این مملکت، کل پرندگانش، حالا اسمشو بذار موقوف هست، اصلا مال عمومیه بدون هیچ گونه تعرض و توسط، یعنی بدون هیچ گونه تعرض، بدون هیچ گونه مجوز فراقانونی و چیزهای دیگه. و این نکته خیلی مهمه، جاده سالم، ماشین سالم، یعنی ماشینی که مثل پراید نباشه، همه اینا رو ما میتونیم در قالب قوانین بگیم که اینا جزء حقوق آدم هاست. و سلامت، امنیت غذایی. نکته دیگه پس بنابراین بخشش فرهنگه، ما باید فرهنگ وقف رو، آن چیزهایی که دکتر نوربخش به خوبی گفتن فرهنگ ما هست، تصریح شده، فرهنگ اسلامی هست، تصریح شده، عقبه خیلی قدرت، اینا رو باید تفهیم کنیم. و ما تو این قضیه مشکل داریم، باید بریم سراغ استراتژی های تفهیم و کامیونیکیشن و چیزهای دیگه، برای اینکه اینو یه بار دیگه جا بندازیم در شرایط برونی. نکته بعدی مقررات، همون کاری که استرالیا انجام داده، همون کاری که هلند انجام داده، همون کاری که انگلستان انجام داده، به هر بهانه‌ای با نام ملکه و پادشاهی و غیره. پس بنابراین میگه که این اردک اینجا نه برای خوردن نه برای گرفتنه، این برای همه است. همه به حکم اینکه اینجا دارن زندگی میکنن، چه مهاجر باشن، چه شهروند باشن، چه دکتر باشن، چه نمیدونم مؤمن باشن، در هر شرایطی میتونن از این لذت ببرن. این یک حق عمومیه، یک کالای عمومی است. همینطور جاده سالم، همینطور ماشین سالم، همینطور و چیز دیگه. نکته آخر، چیزی که ما توی بحث سلامت میگیم socialization of health، یعنی اجتماعی کردن سلامته. یعنی سلامت و نظام سلامت و وزارت بهداشت مال اصلا دکترها نیست، مال پزشکان نیست، مال اصلا حکومت نیست، مال مردمه. یعنی باید اینو بپذیریم که در واقع اونایی که دارن تصمیم میگیرن وکیلن، اصیل مردمه و وکلا هم میشه در برابر اصیلان مردم آسفوان. بنابراین تجربه، اگر تجربه NHS رو، و دنیا پر از تجربیات موفقه، نظام سلامت انگلستان و به دلیل کرونا و قبل از اون به دلیل در واقع مسائلی که در رابطه با اتحادیه اروپا و جدا شدن و بحث برگزیت افتاده بود، یعنی مردم انگلیس این اجازه رو ندادن که حکومت اونها به طور مشخص نخست وزیرشون بیاد مثلا NHS رو، نظام سلامت اونها رو امریکایی بکنه، به عبارت بهتر بازاری بکنه یا خصوصی بکنه. در هر پنجره انگلیسی شما میبینید که در واقع میان میگن که ما باید NHS رو با این شکلی که هست، سلامت همگانی، سلامت مال مردمه، هر کسی که تو اون جامعه حتی پناهنده است از یک سری حقوقی برخورداره، میتونه بره دکتر، میتونه جراحی بشه، بنابراین یه حقی داره، یه حق. و اومدن گفتن اینو حفظ میکنیم، چه پول داشته باشیم چه نداشته باشیم. و اینجا میگه که من یه مثال بزنم، یه فردی به نام کاپیتان، یه افسر کهنه‌کار انگلیسی به نام تامس یا تام مور، در میگه من تولد 100 سالگی خودم رو پیاده روی میکنم، با اونم با واکر 25 متر حیات داشته. میگه که من این با واکر در سن 100 سالگی راه میرم، با زمان این واحد میستم که 5000 پوند میتونم جمع کنم. خیلی بعدش هم شد سر، حالا کاری ندادم. این سر تام مور وقتی شروع کرد به راه رفتن در کی؟ فروردین سال 99. اونم به خاطر چی؟ میگفت به خاطر حمایت از نظام سلامت، کارکنان نظام سلامت، برای حمایت مالی از اینا. من اونقدر راه میرم تا 5000 پوند جمع بشه. آقای دکتر نوربخش، آقای دکتر نوروزی، همه بزرگوارانی که گوش میکنید، محققین محترم، این یه پیرمرد 100 ساله در روز تولد 100 سالگی خودش وقتی شروع کرد به راه رفتن و قرار بود 5000 پوند جمع بکنه، ولی وقتی که از راه رفتن رو کنار گذاشت، یعنی در واقع ایستاد، شده بود 30 میلیون پوند، یعنی میشه 1200 میلیارد تومان ایران پوند جمع کرد برای حمایت از کارکنان بهداشت، برای اونا که در سنگر سلامت میجنگن. و این یعنی مردمی بودن سلامت. بنابراین چه آقای جانسون چه هر کس دیگه به سادگی نمیتونه بگه آقا من تصمیم گرفتم که پولی بشه، من تصمیم گرفتم این قسمت رو پیچی کنم، من تصمیم گرفتم این کارو بکنم. نه، یه چیز مردمیه. یعنی سلامت بیش از هر چیزی در اون جامعه سوشیالایزده، اجتماعیست، مال مردمه، حقابه مردمه. من این مثال رو زدم یعنی بگم که ما کجاها اتفاقا کم داریم و کجاها رو اگر مداخله بکنیم، روش کار کنیم، میتونیم بهترش کنیم. آقای دکتر نوروزی عزیز، من خیلی حرف زدم، ببخشید.
من یه نکته، آقای دکتر اگه اجازه
بفرمایید. آقای دکتر
فرمایش شد آقای دکتر بسیار درسته. ما یعنی این یه جنبدی خیلی خوبیست از بحث که ما به صورت بومی با خرچ به تاریخچه خودمون بسیاری از سرمایه ها و امکاناتی داریم که میتونیم، و روی کرد فرهنگی ما هم در گذشته این بود که در حوزه سلامت نهادهای زیادی وجود داره که مثلا وقفیه که از اونهاست، اموال عمومی، انفال و نوع نگاه هایی که به این مسئله هست همش همگانیه و نباید دولت ها دست درازی کنن یا اشخاص دست درازی کنن، که این دست درازی در جامعه ما الان امری رایج شده به شیوه های مختلف. نکته‌ای که من میخوام اضافه کنم اینه که تصور نشه، یعنی حتما اینجوری نیست، ولی در حقیقت متنی رو ممکنه بعدا بخونن، دولت ها از این سوء استفاده نکنن که ما میخوایم بگیم سلامت امر مردمی است، یعنی اونها وظیفه ای ندارن و حتی بگن که خب ما دیگه هیچ وظیفه ای نداریم. نه، اتفاقا در دولت های لیبرال و نو لیبرال مثل امریکا اینها همین کار رو میکنن، سلامت انداختن یا به حوزه خصوصی یا به حوزه عمومی، دولت ها خیلی وارد نمیشن. ولی در نظام های ما اینجوری نیست، اتفاقا میخواییم بگیم دولت وظایف خاص خودشو حتما داره، به صورت جدی هم داره در شکل‌های مختلف در حوزه سلامت، درمان و بهداشت، پیشگیری و همه حوزه‌ها. اما مسئله اینه که خود ماهیت سلامت همونطور که دکتر اشاره کردن تنها پزشکی نیست و تنها با نظام بوروکراتیک نمیشه، بسیار امر پیچیده‌ای هست که تمام بخش‌های جامعه باید درش بیان وسط و مشارکت کنن و دولت هم میدان بده و خیلی این از این سرمایه‌ها یعنی استفاده کنه نه تخریب کنه. من خواستم بگم دولت‌ها نمی‌تونن کنار بکشن، یکی از وظایف اصلی دولت‌ها حوزه امنیت، سلامت ایناست و اساساً هر حکمرانی خوب با بهزیستن سنجیده میشه. اما این نکته هم کنارش هست که مسئله پیچیده اجتماعی است.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر دوستان سوالی ندارن، من یه سوالی که از همون پیشنشست قبلیمون باقی موند و دوست داشتیم که از اساتیدم در این باره استفاده بکنم، همون سوال چهارم است که شما خدمت بزرگواران ارسال کردیم و اون بحث تعامل نظام سلامت کشورهای اسلامی با نظام سلامت جهانی و احیاناً با توجه به نکته‌ای که آقای دکتر وداتی در مورد بحث هویت مطرح فرمودن، تفاوت‌ها و گاهی اوقات شاید تقابل‌هایی که ممکنه اون در واقع رژیم‌های مختلف جهانی و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سلامت در واقع با اون زیستبوم فرهنگی جهانی اسلام داشته باشن، این در واقع این احیانا تزاحم رو، این احیانا یه جوری عدم تعاطی رو، این احیانا تفاوت رو شما چجور میبینین و چجور توضیح میفرمین؟ من یادم بعد از اون پیشنشست یک گفتگوی داشتم با یه دکتر لنکرانی اتفاقا در مورد بحث همین دیپلماسی سلامت در جهان اسلام و مواردی از این دست، میشون یه موردی رو از آفریقا داشتم مثال میزدم و میگفتن که در حقیقت جاهایی که برخی از بودجه های سلامت اهدایی هستش، اساسا سیاست گذاری ها هم از ناحیه در واقع اون در واقع نهاد اهدا کننده بین المللی داره تعیین میشه و نه اون کسی که دریافت میکنه این رو. یه چنین چیزهایی هم گاهی اوقات ممکنه این نظام سلامت رو از اون هماهنگی و هارمونی درونی خودش ممکنه مقدار در بیاره و ما رو به جهت بحث‌های هویتی دچار تعارض کنه. اگر بزرگوارا این سوال رو هم یه توضیح اجمالی بفرمایند، ما کم کم در واقع رفع زحمت میکنیم از بزرگوارا و اساتید محترم. خدمتتون هستیم آقای دکتر. آقای دکتر نوربخش بفرمایید.
والا این حوزه رو آقای دکتر بداتی به طور خاص قطعا تخصص دارن و باید پاسخ بفرماین، ولی من اجمالا عرض کنم که خب مشخصا نهادهای بین المللی از جمله در حوزه بهداشت و درمان، خب وقتی سیاستهای رو به صورت جهانی اعلام میکنن بر اون نظارت میکنن و بودجه و اینا هم در همون راستا میدن. الان سازمان بهداشت جهانی که عملکردش در این مسئله کرونا حرف و حدیث داره، مشخصا بالاخره اینا به یه جنبندگی میرسن و یه دستور عملهایی رو میدن و در اون حوزه یا مثلا در حوزه جمعیت که در کشور ما هم یه مدت مسئله شد، اینکه اومدن در سطح جهانی به جنبندگی رسیدن و اومدن کنترل جمعیت رو پیشنهاد کردن، پیگیری کردن، راجع از اون حمایت کردن. نظام سیاسی ما و سیاست گذاری حوزه سلامت ما خیلی رو قبول نداشت و لذا اومدن سیاست‌های جمعیتی رو تدوین کردن متناسب با جمعیت جامعه خودمون که مبتنی بر رشد جمعیت، تشویق ازدواج و این پارادوکس ها هست. ولی بالاخره ببینید در یه جاهایی ما اونجا مجمع اندیشمندان هست که به صورت گلوبال سطح جهانی میبینن، بخشی نمیبینن. پاندمی که اپیدمیک نیست، یعنی در سطح جهان باید چه اتفاقی بیفته. خب اینا دو تا منظره، ممکنه لزوما روی کردهای جهانی همسو با یه بخش نباشه و یا حتی ناظر به منافع یک سری از کشورها باشه. اینو خب بله هست، اینو جای دقت داره، بسیار هم جای دقت داره، ولی معنیش نیست که ما در حقیقت اون توصیه های عمومی که محصول یک دانش و اینهاست اینا رو هم نادیده بگیریم و اصلا بگیم که خب نه همه اونها مثلا بی خوده و یا سیاسی و این جور نگاه هم من قبول ندارم. ولی بله بالاخره نگاه گلوبال با نگاه جهانی با بخشی متفاوته.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر وداعتی، حضرت عالی توضیح مطلبی خدمتتون است.
من صحبت هایی که حضرت عالی دکتر لنکرانی استاد بزرگوار در شیراز ما آقای دکتر میشناسن و خیلی خوب با نظریات آشنایی هستن و این حقوق رو داشتن که جلسه شخصی باشی داشتن و یه سمیناری هم در واقع یه کنگره سوم اینم که مطالعات اجتماعی فرهنگی سلامت قرار است 11 ماه شیراز برگزار بشه به صورت مجازی و منم دعوت کردم دکتر سخنرانی بکنم در مورد ابعاد فرهنگی اجتماعی هم کرونا. من یه نکته چند تا نکته بگم در راستای این فرمایش شما. اینی که اولا در جهان اسلام ما باید یه مقدار به رغم میل باطنی رو میگم و اونم اینه که باید یه مقدار داستان مردم رو از داستان حکومت ها باید بذار و اونایی که پیه و شما بهتر از من میدونید که سازمان جهانی بهداشت یک قرارگاه ثابتی نداره، به عبارت بهتر شعبه شعبه است و اون قسمتی که بخش عمده جهان اسلام رو پوشش میده پیه در واقع امرو توی قاهره واقع و در کشور مصر و عمدتا فعالیتاش متمرکز هست در مدیترانه شرقی یا به طور مشخص به منطقه مینا، یعنی در واقع خاور میانه و شمال افریقا، در واقع میدل ایست اند نورت افریقا. و اونایی که توی مصر مستقر هستن سیاست گذاری میکنن در حوزه مدیترانه شرقی. اینو بگم که واقعا خیلی تو این زمینه مجربن و این ملاحظات فرهنگی و چیزای دیگه رو سعی میکنن توی کار لحاظ کنن و ایران هم تو اونجا همیشه افرادی داشته که توی این کار کمک میکنن، یعنی در واقع از قافله عقب نمونده بگم. و به طور مشخص آقای دکتر آرش رشیدیان الان اونجا پست خیلی خوبی داره، دکتر مجیدزاده خیلی پست خوبی داره، یعنی تیمی از ایران به طور مشخص داره اونجا مستقره و داره کار میکنه و به یه معنی دیپلماسی که سلامت برقراره. حالا و تا جایی که بنده اطلاع دارم و میشناسم این بزرگواران رو و ارادت دارم خدمتشون، اینا اصولا توی این تصمیم گیری هاشون توی مطالعاتشون توی پایش هاشون خیلی ملاحظات سیاسی ندارن، یعنی نگاهشون یه نگاه اتفاقا فراگیر و همگانیست و نگاهشون بیشتر بر اساس یعنی سیاست های مردمیست تا بر اساس ملاحظات سیاسی. این یه نکته. نکته دیگه ای که من میخوام خدمت شما بگم اینه که پس بنابراین سازمان جهانی بهداشت شعبه شعبه است، ما یک هدکوارتری داشته باشیم که این از اون بالا بگه چیکار بکنید، نه اینجوری نیست. ملاحظات منطقه‌ای وجود داره و در جهان اسلام هم همین اتفاق رخ میده. به طور مشخص تو اون سازمان یعنی بخشایی که مربوط به جهان اسلام میشه ترکیه یا خیلی فعالن، من میشناسمشون. بعد و به طور مشخص پاکستان خیلی قدرتمنده، کشورهای پاکستان و بنگلادش، یعنی اینا در تصمیم گیری های مربوط به سلامت و سلامت همگانی و یا شاید به طور اگر شعبه‌ای نگاه کنیم سلامت مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان اسلام خیلی فعال. و نکته‌ای که من اتفاقا میخوام بگم اینه که چیزی که اتفاقا در جهان اسلام سلامت رو تهدید میکنه بیش از هر چیزی این در واقع ملاحظات سیاسی و چالش‌های سیاسی، یعنی اگر به یه معنی ما قسمتی که مربوط به مردم هست معمولا خوب کار میکنه. من جلسه قبل خدمت شما گفتم که الان اون مثال زدم اگر حضور ذهن داشته باشید، گفتم که بزرگترین و بهترین و موفقترین سازمان غیر دولتی حمایت مردمی صندوق حمایت از مستمندان تبریز. و چرا موفقه؟ برای اینکه اصلا دولتی نیست، یعنی اصولا هر کجا دولت‌ها در نظام سلامت به صورت آمرانه، نه در مقام وکیل یا نماینده مردم، به صورت آمرانه بالا به پایین و بر اساس اینترست ها و منافع سیاسی عمل کردن معمولا به جایی نرسید. و هر کجا اتفاقا ملاحظات فرهنگی و مردمی و اون عقبه تصریحات فرهنگی و موارد دیگه لحاظ شده اتفاقا موفق بود. این چیزیست که در یعنی پس بنابراین اتفاقا مسئله دارایی و متعلقات عمومی برای سلامت در دنیای اسلام مسئلهشون اتفاقا مردم به اون صورت نیست، مسئلهشون حتی ما مسئله فرهنگ هم به اون صورت، یعنی عقبه فرهنگی قدرتمندی داریم، تصریحات فرهنگی خوبی داریم بعد و یعنی به لحاظ تاریخی خیلی قدرتمندیم، ولی جایی که نگاه ها آمرانه میشه و سیاست ها بالا به پایین و غیر مشارکتی و بر اساس ایدئولوژی های سیاسی و فرقه‌ای و چیزهای دیگه کشوگوست های سیاسی، اون موقع است که مسئله خراب. و اونایی که توی مصر نشستن توی منطقه منا رو دارن رسد میکنن و جهان اسلام رو، اصولا این ملاحظات رو من تنجه که اطلاع دارم ندارم. ملاحظاتشون بیشتر همون مردم و سلامت همگانی و سلامت در واقع یا کنترل اپیدمی ها و پندمی ها نیست.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون آقای دکتر نوربخش، خیلی ممنون از این که وقت گذاشتین، خیلی استفاده کردیم از همه دوستانی هم که در واقع این دو ساعت رو با ما همراه بودن، خیلی تشکر میکنیم و انشالله حاصل جلسه هم البته تدوین میشه و ما در کتابی که داریم مسئله های تمدنی جهان اسلام رو جمع‌آوری میکنیم اونجا منتشر میشه و البته گزارش تفصیلی این جلسه هم در واقع خدمت عزیزان و اساتید محترم انشالله ارسال خواهد شد و انشالله در واقع در سایت پژوهشگاه انشالله ترجمه میشه. خب خوشحال شدیم و همه بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا حافظ شما همگی.
خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. توفیقی بده. خدا حافظ شما.